واقعی و آقایون عزیزانی که داوطلب هستن هم اینها شعاری نباشه، به معنای واقعی تحولگرا باشن و بتوانن دارای ایده های تحولی خوب باشن. مطلب سوم درباره غزه، نکاتی رو عرض کردیم که رژیم منحوس صهیونیستی بعد از 3 ماه کشتار بی‌رحمانه مردم و زنان و بچه های بیگناه واقعا نتیجه به دست نیاورد و به هیچ یک از اون اهدافی که خودش اعلام کرده بود برای ورود به غزه نرسید و مجبور شد به عقب نشینی و کاهش نیرو در منطقه. هم حماس پرقدرت در غزه حضور داره و همین که هیچ فلسطینی غزه رو ترک نکرده، به همین خاطر آمریکا وارد معرکه شده، میخواد با مذاکره با کشورهای تاثیرگذاری که روی حماس هستن مثل ترکیه، مثل مصر، مثل عربستان بتونه این جنبش رو آرام بکنه تا بتونه رژیم صهیونیستی رو از منجلاب شکست غزه نجات بده. خب اینا خلاصه ای از خطبه ها بود که ما در خدمت مردم عزیز ملارد بودیم.
خیلی ممنونم از شما جناب خوبانی، بگوی کمی هم کسالت دارید با خیلی مصدی اوقات شما نفرمایید. به هر حال این فصل فصلیه که سرماخوردگی امریز طبیعی، ما خیلی قصد این رو ندارم که مصدی اوقات بشم، اما با توجه به اینکه میدونم الان چند ماهی هست که به هر حال در ملار تشریف دارید و تا حدودی با مسائل و مشکلات در این حوزه آشنایی به دست آمده، خیلی کوتاه در حدی که با این وضعیت و سرماخوردگی خیلی هم مصدی اوقات نباشین، در خصوص مهمترین مشکلات و همینطور ظرفیت ها در این بخش بفرمایید و بعد هم مرخص بشیم از خدمت شما.
من اولا به ظرفیت های خوب منطقه ملارد اشاره می کنم. اولا ملارد دارای نیروهای انسانی جوان، خوب، مؤمن، مردمی خونگرم و مهربون داره. در همه عرصه ها اینها حضور دارن، چه در دفاع مقدس شهدای بسیار زیادی رو تقدیم انقلاب کردن، چه در دفاع از حرم و شهدای مدافع حرمی که تقدیم کردن و شهدای اقتدار شهید تهرانی مقدم در این منطقه به شهادت رسیدن. در مراسمات راهپیمایی، نماز جمعه، اربعین، عید قدیر و مراسم اعتکاف که الان واقعا ما بالای 1000 نفر 2000 نفر ثبت نام داشتن برای مراسم اعتکاف ان شاء الله، اینا حضور چشمگیر دارن، اینا نکات بسیار خوب این شهرستان هست، مردم خوب، وجود شهرک‌های صنعتی، فضای اشتغال و کارآفرینی، بعد قهرمانان ورزشی در جهان آسیا داره، اینها گستردگی تقسیمات کشوری، موقعیت جغرافیایی ویژه، قطب پرورش قارچ، دامپروری، مرغ و تخم مرغ و محصولات دانش بنیان، اینها ظرفیت ها و نکات مثبت این شهرستانه. در کارهای فرهنگی و اجتماعی کارهای خوبی شکل میگیره، قرارگاه‌های فرهنگی شکل گرفته، کار دانش آموزی، همکاری با آموزش پرورش پویاست، مساجد ما به صورت تدریجی دارن فعال و پویا میشن، اینها ظرفیت های این شهرستان هست.
بله.
اما من به چند تا مشکل اصلی که وجود داره من عرض بکنم که اگر این چند تا مشکل در شهرستان برطرف بشه بسیاری از مشکلات حل میشه و مرتفع میشه. اولین مسئله، من امیدوارم که مسئولین جدی تو این مسئله ورود پیدا بکنن و این نکاتی که عرض میکنیم رو صادقانه بشنون. اولین مسئله تعیین تکلیف خونه ها و زمین های بدون سند. ببینید این مسئله موجب شده که بعضی از مناطق ملال یه مکان امنی برای خلافکاران حرفه‌ای و مواد فروشان حرفه‌ای بشه، کسی هم به اینها دسترسی پیدا نمیکنه و عمده مشکل این شهرستان که دنبالش فقر هست، طلاق هست، سرقت هست، بدهکاری‌های اجتماعی هست به وجود اومده، عاملش این مواد مخدر هستش که متاسفانه خانواده ها و جوانهای ما رو داره قربانی میکنه. اگر این بافت فرسوده این شهرستان بازسازی بشه و املاک دارای سند و شناسنامه بشن، هم از کلاهبرداری ها و فروش مال غیر جلوگیری میشه،
بله،
هم دست این خلافکاران حرفه ای از این منطقه کوتاه میشه. این نکته مهمیه و باید به نظر من ورود پیدا بشه روی این مسئله و این مسئله حل بشه. مشکل دوم نبود زیرساخت ها و سرانه های فرهنگی، تربیتی و ورزشیه. ما سرانه آموزشی ما بسیار کمه، دانش آموز ما در مدارس به تعداد 40 تا 50 نفر هستند و این کیفیت آموزش و تربیت رو پایین میاره. از اون طرف سرانه های ورزشی ما هر نفر 25 سانته در صورتی که باید حداقل 1 متر باشه.
بله.
در همین حدود است. خب ببینید این خیلی چسبه و ما با مشکلات جدی مواجه هستیم تو بحث ورزشی، تو بحث تفریحی و فضای سبز و پارک ها ما کمبود داریم، کمبود مساجد، نبود حوزه علمیه، اینها مشکلات زیرساختی و سرانه های فرهنگی و تربیتی و ورزشی ما هستش که امیدواریم مسئولین نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشن. مشکل سوم که سالها هستش، از اول انقلاب تا الان منطقه مراد درگیرش هست و مردم رنج میبرن از این، مثلا زمین های پلاک 43 هست، هنوز این تعیین تکلیف نشده و این زیبنده نیست که هر سال آقایون بیان یه قراردادی رو ببندن بعد نقض بشه، بعد میگن که حالا تورم خورده، کار مردم انجام نمیشه. امیدوارم حدود 14,000 خانوار درگیر این مسئله هستن، امیدوارم که با رفع این مشکلات ما شاهد پویایی بهتر و امیدواری مردم نسبت به مسئولان دلسوز باشیم انشالله.
خیلی ممنونم از شما جواب خوبانی، نکات بسیار مهمی رو در خصوص ملارد اشاره کردید که هر یک اگر حل بشه میتونه به هر حال در جهت افزایش سطح کیفی همین نکاتی که اشاره کردید، بحث ورزش، بحث آموزش و پرورش و همین بحث ملکیتی که گفتید، چه تعداد خانواده رو تحت تاثیر قرار داده، اینها همگی نکات مهمی است که امیدواریم مسئولین امر هم شنونده بوده باشند و با امید خدا تاثیر خودش رو هم داشته باشه. سپاسگزارم از شما حاج آقا خوبانی، آرزوی توفیق دارم براتون، سلامت باشید،
موفق باشید ان شاء الله،
باشید خدا نگهدار،
خدا حافظ.
چشای عاشقم چهره پاکتو ندید، یه عمری جمعه اومد و جمعه موعود نرسید، یه عمری جمعه اومد غروب شد و به شب نشست، یه عمری انتظار من نیومدی و پینه بر جای دنیایی بگو تا من بیام ببینمت، نمیرسه عمرم دیگه به لحظه رسیدنت، دوست ندارم بمیرم و تو رو نبینم و برم، یه عمری حرف تو سینمه تمومشو باید بگم، قصه سرنوشت من به آخرین باشه رسید، تموم عمرم جمعه بود جمعه موقع رسید، قصه سرنوشت من به آخرین باشه رسید، تموم عمرم جمعه بود جمعه موقع رسید، کجای دنیایی بگو تا من بیام ببینمت، نمیرسه عمرم دیگه به لحظه رسیدنت، دوست ندارم بمیرم و تو رو نبینم و برم، یه عمری حرف تو سینمه تمومشو باید بگم،
بعد از ظهر آدینه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشاءالله. بعد از ظهر آدینه دیگر سپری شد و خدا رو شکر با همراهی شما شنوندگان خوب رادیو تهران با برنامه در ساحت حضور. برای یکایک که شما ادامه روز عصر جمعه بسیار خوبی رو آرزو مندم و با امید خدا انشاءالله که شنبه خوبی رو هم آغاز بفرمایید همه شما عزیزان. پایان بخش برنامه های این بخش رادیو تهران برنامه تهران میدان شهداست که دعوت میکنم پس از چند پیام بازرگانی شنونده این برنامه هم باشید و تا فرصت سلامی دیگر خدا نگهدار.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با ابعاد طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
او کیست؟ نامش برایتان آشناست؟ آیا او را می شناسید؟ می دانید برای ایران عزیز چه افتخارهایی کسب کرده است؟
علی محمدی زیاده.
مدیریت بازرگانی سایت نتنز بودم فکر کنم.
نه خیر.
از اساتید دانشکده فیزیک بودن. اساتید فیزیک هست.
نه.
من چند روز پیش داشتم سرچ می‌کردم اسمشون اومد. این دکتر علی محمدی.
روانشناس. ولی روی اتمی فکر کنم کار می‌کرد. درسته؟
والا ما تا اونجا که تو تلویزیون اینها راجبش صحبت می‌شد در هم
بعد مستند چند وقت پیش به مناسبت همین سالگردشون برگزار شد که به نام آرمیتوف یک فرشته است.
همین هم که جزء دانشمندان شهدای هستی.
من فقط یه پرگراف از مقاله ایشون خوندم، هیچ شناختی ندارم.
یکی از فیزیکدان‌ها و دانشمندان بزرگ هسته‌ای بودن.
من ایشون رو بعد از ترورشون شناختم. فکر می‌کنم اولین کسی هم که تو ایران اوایل دهه 70 دکترای فیزیک ذرات بنیادین گرفتن از همین دانشگاه خودمون شریف.
اما الان یه الگوه، الان لااقل وقتی اسمشون میاد امثال منی باید به خودش بجنبه، بگه دست بجنب، عقب موندی از اون.
حالا دیگر نامش برای همه آشناست. ایران و ایرانی او را خوب می شناسند و به او می بالند. او شهید دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک و شهید راه علم است، کسی که پس از شهادتش بیشتر از پیش میان مردم شناخته شد و در دل آنان جایگاهی بس بزرگ یافت. اکنون شهید دکتر مسعود علی محمدی را بیشتر از قبل بشناسیم. از زبان عزیزانش، خانواده، مادر و همسر مهربانش و همکاران گرامیش، با صدا و دلی گرم و مهربان که از او و ابتدا از روز سخت شهادتش میگویند.
روز سخت هفته نیم صبح جلسه همون فلسفه علم بود که یه استادی از دانشگاه اصفهان می اومد، یه دی از دانشگاه شهید بهشتی بودن.
خب جلسه شروع نشد تا منتظر بودیم دکتر علی محمدی بیاد. تلفنی به صدا در اومد و خبر از یک حادثه داد. باور نداشتم، فکر نمی کردم برم جنازهش اونطوری دشمن انتقام از این شهر بگیرم. روز سختی بود.
خونمون شده بود آشورا، فقط آدم بود و فقط پلیس بود و فقط نمیدونم چی بود، دکتر بود و این بود و اون بود و اون بود و اصلا هیچی نمیفهمدم چی به چیه.
اون لحظه فکر کردم زلزله اومده، چون این شیشه ها هم رو سر من بریخت و فکر کردم اون لحظه که خونه داره خراب میشه.
از این بالا گفتم که چی شده آخه، به منم بگین یک کلام چی شده. بعد دیدم دخترم توی حیات داره فریاد میزنه. گفت هیچ، مسعودو کشتم.
سرشو بلند کردم، دیدم این قسمت سرش کاملا خالیه.
بله، روز پرواز آسمانی دکتر علی محمدی نه تنها برای خانواده و همکاران، که برای همه دانشگاهیان روز سخت که بماند، روز تلخی. همسر و فرزند بزرگوار شهید چه صمیمانه از او میگوید.
من فکر میکنم شناختن شهیدا خیلی مهمه.
بیشترم بعد از شهادتشون متوجه شدم که خیلی مثلا آدم تو اطرافیانشون، تو دوستانشون، تو دانشگاه خیلی بنام بودن. مگر تا قبلش اصلا اینم حتی من نمیدونستم.
جایگاه این دانشمند شهید آنچنان بالاست که مقام معظم رهبری خود به منزلش رفته و با خانواده او دیدار کرده و درباره‌اش در حضور همسر و فرزندانش گفته‌اند.
خدا ان شاءالله شما ها رو حفظ کنه،
سلامت بشید،
فرزندانتون رو حفظ کنه و خدا ان شاءالله روح شهید عزیزمون شهید دکتر علی محمدی رو با پیغمبر نشونید.
از بیان همکاران و استادان و ریاست دانشگاه‌های کشور، دکتر علی محمدی و نقش او را در پیشرفت علم در کشور بهتر خواهیم شناخت. آنها به به خوبی استاد شهید را معرفی و جایگاه علمیش را توصیف می کند.
جز اولین گروهی هستند که در ایران دکترا گرفتن و البته همه این گروه آدم های برجسته هستند.
سر 4 سال ما 4 نفر بودیم که دفاع کردیم. اولیش مسعود بود،
یکی از بهترینان این گروه بود و در جا انداختن دکترای داخلی نقش خیلی عمده ای داشت،
نقش بسیار خوبی هم در به اصطلاح تجدید حیات گروه فیزیک دانشگاه تهران داشت.
از روزی که این جوان اومد دانشگاه تهران و بخش فیزیک، من شاهد کارهاش فعالیتاش بودم.
آدم پرکاری بود، یک آدم پر اثری بود. ولی این که من الان بخوام دست بذارم بگم مثلا یک مقاله علمی نوشته که دنیا رو تکون داده، نه چنین چیزی نیست.
ایشان بیش از 40 تا مقاله در مجلات بسیار معتبر دنیا، از جمله فیزیکال ریویو های انجمن فیزیک امریکا چاپ کردن که فوق‌العاده برای فیزیکدان معتبره.
4-5 سال آخر عمرش ایشون تو یک مسیری قرار گرفت لحاظ پژوهشی که مقالاتش ارجاعهای بیشتری هم داشته و خیلی مسیر مثبت‌تری هستش.
من علی محمدی رو مظهر یک واقعا یک دانشمند میدونم که این دانشمند متعلق به خودش نبود. خیلی راحت میتونست علی محمدی تعداد مقالاتش در این حوزه خیلی بیشتر از این باشه. خیلی راحت میتونست دانشجوی دکترای زیادی داشته باشه. نداره علی محمدی. چرا؟ ایشان بیشتر به کیفیت اهمیت میدادن. خدا بیامرزتش. خیلی به فکر این نبودن که تعداد دانشجو دکترا زیاد بگیرن.
ولی مهم به اصطلاح اون نقش مشارکتی است که آدم ها دارن. و اینکه توی یک مجموعه آیا میتونه به عنوان یک عنصر فعال ایجاد حرکت و نشاط بکنه. خب انصافا شهید علی محمدی این خاصیت ویژه رو از خودش نشون داد.
66-67 ایشون فوق لیسانس رو گرفته بودن. ما اومدیم بررسی کردیم و به هر حال همراه اون تیم یه گروه علمی بود، همراه اون گروه علمی ما یک نظریه‌ای دادیم، یک جنبندی داشتیم با شهید علی محمدی که یه شتاب دهنده جدید برای کشور خریداری بشه و از طرف وزارت علوم این در یکی از دانشگاه‌ها نصب و راه اندازی بشه.
کارهای زیادی از نظر تحقیقاتی تو ذرات بنیادی کردن، بعدها وارد رشته کیهانشناسی شدن، آدم چندبعدی بودن، همکاری‌هایی با بایوفیزیسیستا کردن.
مکانیک رو در فیزیک خوب میدونست و تدریس میکرد، باعث شد که در اون مطالعات اولیه‌ای که مربوط به غنیسازی اورانیوم بود در بحث طراحی و ساخت سنتریفیوژ از ایشون کمک‌های گرفته بشه.
انفاق در علم رو همون انفاق در روزی میبینیم. انفاق دو جنبه داره، سرن و علنی. علی محمدی این دوتا رو داشت.
از ایشون خواهش کردم در یک پروژه‌ای که بیاد یک خط مشی رو برای هسته کشور ترسیم بکنه.
که اونی که در فیزیک ذرات بنیادی باهاش مشهور بود میگفت علی محمدی فیزیک ذرات بنیادی کار خیلی خوبیه. ولی اون هم که تو حوزه فیزیک کاربردی باهاش مشهور بود میگفت علی محمدی در این حوزه مثال زده نیست.
موقعی که پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای شکل گرفت حدود 5-6 سال پیش، اولین رئیسی رو که میخواستن اینجا انتخاب کنن برای پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای آقای دکتر علی محمدی بود.
علی محمدی مظهر یک دانش آموخته نظام اسلامی ماست که همه تحصیلاتش اینجاست. خود باوری محضی در حوزه علم داره و جرأت و باور جدی داره که میتواند بداند و می تواند یک متخصص عالی باشد.
رهبری معظم انقلاب هم در حضور خانواده دکتر علی محمدی از امتیاز او به عنوان شهید راه علم یاد کردند.
امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدند، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارند، اینا یه امتیاز دارند با اون که به محیط علمی ما آبرو بخشیدن.
او مظهر دانش آموختگی در حد اعلا در کشور بود و باور دنیا را در پیشرفت علمی ایران ارتقا بخشید.
سزامی به عنوان لایت سورس خاورمیانه، چشمه نور خاورمیانه هست، همونطور که میبینید شتاب دهنده‌ای هست که میتونه در اثر شتاب ذرات بنیادی نور تولید یا امواج الکترومغناطیس تولید بکنه. در عمان پایتخت اردن داره ایجاد میشه، کشورهای مختلف زیادی عضوش هستن مثل بحرین، قبرس، مصر، ایران، اردن، پاکستان، فلسطین و ترکیه. همچنین ابزرورهای از کشور اروپایی و ژاپن وقتی ایشون میره و حضور پیدا میکنه اونها تعجب میکنن از این گونه افراد. وقتی هم که گاهی اوقات میپرسن که ایشون کجا تحصیل کرده، من میگم دکتر تحصیل کرده بود و میپرسن، من میگم ایشون جزء کسانی هستش که افتخارات فارغ التحصیل داخل هست، تعجب میکنن.
شهید علی محمدی خود نیز به متفاوت بودن مهارت‌هایش اذعان میکرد و مورد ستایش همکارانش بود
و خود ایشون هم همیشه از این موضوع خیلی خوشحال بود. میگفت خوشبختانه کارهای علمی که من کردم، مقالاتی که دادم خیلی متفاوته با اون کاری که دارم انجام میدم و دشمن نمیتونه برای من شناسایی بکنم.
به راستی یک دانشمند برجسته چگونه فردی باید باشد؟ چه خصوصیت‌های جالب منحصر به فرد و شنیدنی داشته؟ از زبان خانواده و دوستانش بشنوید.
ایشون علی رغم اینکه حالا چهره بسیار جدی داشتن، بسیار عاطفی بودن،
خیلی خوشخنده بود.
اصلا یک جمله عادی هم که میگفتن به صورت طنز میگفتن.
اینقدر خودش با حرکت این تعریف میکرد، جوکی یا چیز بامزه‌ای که بود، اصلا از حرکتش آدم خندش میگرفت.
خیلی شوخی میکردن و توی شوخیاشون هم یه خلاقیت های خاصی داشتن.
همسرم وقتی من میخندم اینا میدونست دارم با دکتر علی محمدی صحبت میکنم، چون معمولا با هم شوخی میکردیم.
آقای دکتر شیرزاد هر وقت میدید به اسوانی باش حرف زن میکنم، همه هم که عوضی میگه.
معمولا اهل سر به سر گذاشتن و شوخی کردن بود و
برف که میومد غیر ممکن بود این بیاد یه گوله برف بر نداره تو لباس یکی از ما نکنه.
خیلی با نمک بود، یعنی واقعا در مصاحبت فردی آدم باش خسته نمیشد.
پسرم همینجور با هم دیگه خیلی وقت کشتی میگرفتن، شوخی میکردن.
تو کارهای منم خیلی میومدن و مثلا نظر میدادن اینو اینجوری کن، الان اینجا مدلشو مثلا تو پلان کشیدن و خیلی نظر میدادن، خوششون هم میومد.
خب خیلی گیرای سخت، به قول دوستان گیرای سپیش. وقتی من این چیزی براش توضیح میدادم خیلی سوال میکرد که این باعث میشد من برم دقیقتر بخونم که بیام فقط این یکی رو توجیه کنم.
یه آدم رازدار خیلی خوبی هم بود.
وقتی که باهاش مشهور بودی فقط اون بود خاص از زندگی که با شما طرف میشد آشنا میشدی.
همیشه به من میگفت به جای اینکه به فکر طول زندگیت باشی به فکر عرض زندگیت باش، انقدر به دنیا فکر نکن، دنیا محل گذره،